یک مادر است، مادر ایرانی.
او یک همسر است، همسر ایرانی.
او پر است از احساس، پر است از داستان‌های فراموش نشدنی با قلمی ماندگار.
او یک نویسنده است، بانوی نویسنده ایرانی،
به قلم بانون.
به نام خداوند لوح و قلم، به نام خدایی که با قلم مهرش دفتر روزگار رو برای ما زیبا و دلنشین نوشته. سلام به همه شما شنونده های خوبمون، طرفدارای کتاب و قلم و اهالی کتابخونه رادیو سبا. هر جا که هستید، مشغول به انجام هر کاری، امیدواریم عمیقاً حال دلتون خوب و عالی باشه. در کنار شما هستیم با معرفی یک نویسنده خوب و البته یک کتاب خوب. یکی دیگه از بانوان نویسنده کشورمون رو قراره که بهتون معرفی کنیم. میگم و نبینیم بین شنونده هامون هستن کسایی که هنوز عادت به کتاب خوندن ندارن، هنوز کتاب دستشون نمیگیرن و توی اوقات فراغتشون کتاب نمیخونن. ما نداریم این چیزا رو ها، یعنی همه تلاش برای بچه های برنامه به قلم بانو این هست که کتاب های خوبی رو به شما معرفی کنیم و در نهایت باعث بشیم شنونده های خوبمون بیشتر کتاب بخونن. پس اگر تا الان هنوز عادت به کتاب خوندن ندارید، کتاب خوندن رو شروع کنید با کتابی که قراره بهتون معرفی کنیم. پس همراهمون باشید با به قلم بانو.
تو مثل یه واژه نو تو کتابی، معنی تموم حرفای حسابی، تو ته نگاه خسته مسافر، تو یه تعبیر قشنگی از یه خوابی. دوری از من که من از تو دورم و فقط تویی که آرزوی، پر و بال پرنده های عاشق سر زدن تو اوج ناتمومی.
بانویی که در این برنامه قلمش میشه مرکب سفر ما، سرکار خانم شیما جوادی هستند. متولد تیر ماه 1359 و کارشناس حقوق قضایی. نویسندگی رو از آذر ماه سال 1393 به صورت جدی شروع کردن و در کارنامه خودشون مجموعه داستان‌های نفس عمیق، چهار شنبه‌های عزیز و زنان بهدخت رو ثبت کردن.
بله شنونده های خوبمون، با به قلم بانو همراه شما هستیم. چقدر خوبه که عادت کتاب خوندن و بهتر بگیم عادت کتاب خوب خوندن رو در خودمون تقویت کنیم و در برنامه روزانمون این موضوع رو بگنجونیم. اما همونطور که در بخش قبلی گفته شد، خانم شیما جوادی مهمان ما هستن با کتاب ماتروشکا. از کتاب ماتروشکا باید براتون بگم که دربردارنده یک رمان ایرانیه. نویسنده توی این اثر داستان دختری به نام سفدا رو بیان میکنه. سفدا از کودکی با عقده طرد شدن از سمت مادر خودش بزرگ شده، مادری که اون و پدرش رو به خاطر آرمانهای سازمانهای منافقین ترک کرده و در حال انجام عملیاتی تروریستی دستگیر و اعدام میشه. این رمان در 27 فصل نوشته شده که عنوان برخی از اونها رو بهتون میگیم: عطر عقاقیا، مجسمه ماتروشکا، بازی اسفند 85، انارهای خشک، گربه گور، عروس و هجله، یاقوت سرخ. این کتاب توسط نشر کتابستان معرفت در سال 1402 با 392 صفحه به چاپ رسیده. به نظرم وقتشه که بریم و بخشایی از این کتاب رو با هم بشنویم.
وارد راه رو می شدم. به جای عطر همیشگی غذاهای خوشمزه احمدزاده، آبدارچی من داخل سالن پر از عطر عقاقیاست. وسط سالن میستم و با تمام وجودم بو میکشم. اخ میکنم. این بوی لعنتی. بوی لعنتی دوست داشتنی. بویی که کودکی و محله من را یادم میاندازد. مادر و چمدان بسته. گریه هایم. شکوفه های بنفشی که توی دست هایم پرپر میشد. و بوی درسا. خوابگاه. لبخندش. چال گونهش. برق چشمهایش. یعنی می شود یک بو همزمان چنین خاصیتی دوگانه داشته باشد؟ دردآور و شیرین؟ چرا همه چیز برایم اینطور پیچیده می شود و به هم گره می خورد؟ احمدزاده از پشت با صدای تو دماغی صدایم می زند. چیزی می خوری براتون بیارم؟ امروز بیشتر از روزای دیگه حالتون خوب نیست. گلگاف زبون دارم و بر می گردم و سعی می کنم مهربان باشم و لبخند بزنم. مثل مادر بزرگها در اتاق آبدارخانه‌اش همه چیز دارد. بیشتر شبیه زنهای قدیمی خانه‌دار است تا آبدارچی یک اداره دولتی. اشاره می‌کنم به سمت در اتاقم که اولین در بعد از در راهرو است. چرباب رجوع خوشبویی از این پیرزن فرنگ رفته هاست؟ شانه‌اش را می‌اندازد بالا و می‌گوید ندیده چه کسی داخل اتاقم رفته.
شنونده های خوبمون، اگه تا این لحظه خیلی مشتاق شدید که کتاب ماتروشکا رو مطالعه کنید، خیلی عالیه. حتما این کتاب رو مطالعه کنید. اما در این لحظه میخواییم گفتگو داشته باشیم با نویسنده خوب این کتاب، یک بانوی ایرانی، شیما خانم جوادی. سلام و درود به شما.
سلام خدمت شما.
خیلی ممنونیم از شما خانم جوادی عزیز که وقتتون رو در اختیار برنامه به قلم بانو قرار دادید. در این برنامه ما با بانوان نویسنده خوب کشورمون گفتگو میکنیم و چی بهتر از این که بخوایم در این دقایق با شما گفتگو داشته باشیم در مورد کتاب ماتروشکا.
بله بفرمایید، در خدمتتون هستم.
سپاسگزاریم. ماتروشکا یعنی چی؟
ماتروشکا این عروسک های توهم روسی هستن که به شکل اصل شکل اولیهشون به شکل این مادرهای روسایی ساخته میشد. بعد از جنگ جهانی دوم یه خانم روسایی بود که مثلا یه خروسی هم زیر بغلش بود. حالا چون دایی تبدیل شده به یه عروسه که مثلا یه شیعی که مال صنایع دستیشونه، حالا شکلای فانتزی، شکلای مختلفی هم ازشون تولید میکنن.
خب چرا اسم کتاب رو ماتروشکا گذاشتید؟
ماتروشکا از نظر مفهومی در واقع نماد آدم‌های کتابه که قهرمان داستان سودا باشون برخورد میکنه و این آدم‌ها آدم‌های لایه لایه‌ای هستن و سودا تو هر مرحله از زندگی یا تو هر اتفاقی که براش تو هر فصل میفته انگار با لایه دیگه‌ای از این آدم‌ها مواجه میشه و دچار سردرگمی میشه، نمیدونه این آدم‌ها چهره واقعیشون چی هستش. و یه کابوس کودکی هم داره این عروسک، در واقع مال مادر بزرگش هم چنین عروسک هایی داشته، این اونو یاد مادرش میاندازه، مادری که ترکش کرده و رهاش کرده و یه نوع کابوس کودکیه. یه شیعی هم توی کتاب هست، یعنی یه فصلی همش اختصاص شده که یه وسیلهی که با از اون طریق قراره، یعنی اون گروه دوست و رفیقاش بهش هدیه میدن و قراره باهاش یه کار جاسوسی خاصی انجام بدن.
بله بسیار عالی. خب کتاب های زیادی در مورد سازمان مجاهدین خلق نوشته شده و اون دوران و اون سالها، اما چی باعث شد که شما هم بخواید در کتابتون و در داستانتون به این موضوع بپردازید که مادر سودا عضو سازمان مجاهدین خلق هست دیگه، درسته؟
بله بله درسته.
چی باعث شد که بخواید شما هم به این موضوع بپردازید؟
ببینیم، ما بچه دهه 60 ها در واقع یک جوری، حالا به اون میگن نسل سوخته، حالا خیلی از بچهای دورهای بعدی هم خودشون خود نسل سوخته میدونن، ولی بله. ما بیشتر نسل سوخته هستیم. یکی انگار ادامه دهنده، یعنی زیر سایه پدر مادرهامون قرار داشتیم و اون آرمانهاشون، اعتقاداتشون. من بین دوستان و آشناهان توی تحقیقایی که میکردم خیلی از آدمهایی رو میبینیم که حتی اون جریان فکری سیاسی خانواده به شدت رویشون تأثیر میذاشت و بدونه که آگاهی داشته باشن
بله.
اون رویه رو ادامه میدادن و بعضا دچار فروپاشی های عجیبی میشدن، چه از نظر درونی و چه از نظر خانوادگی، شخصیتی، حتی اجتماعی و شغلی. میخواستم از درون به اونها یه نگاه بندازم، بعد حالا یه خواستم در کتاب‌های بعدی در مورد انحرافشون، نفوذشون و کارهای تروریستی که انجام دادم بنویسم، یه مخاطب من از قبل در مورد اینها بدونه، اینکه اینها چه آدمهایی هستن که حتی با خودشون چیکار میکنن، چه موجوداتی هستن که حتی انقدر ایزوله شدن از نظر سازمان که هیچ اراده‌ای توی زندگی شخصی خودشون ندارن و هر چیزی که میسازن از پایه سوس و ویران میشه، حتی اگر خانواده خودشون باشه، فرزند خودشون باشه.
بله واقعا همینطور، انقدر اون دوران عجیبه و چیزایی که میشنویم و میخونیم در مورد این گروه واقعا عجیبه، اینکه حالا چه رفتارهایی داشتن، چه وقایعی بوده، و به نظر من هرچی هم در موردش گفته بشه واقعا کمه. اما خانم جوادی، دوست داریم با شخصیت سودا یه مقدار بیشتر آشنا بشیم.
سودا یک دختریه که در کودکی به خاطر رها کردن مادرش، این رها شدگی توی زندگیش بعد کودکیش خیلی تاثیر میذاره، با توجه به رفتارهای بعد پدرش و خانواده پدری که داره، این بچه از شخصیتش انگار از کودکی با یک حفره خالی بزرگ میشه، با یه طرد شدگی مواجه میشه و نمیدونه که جایگاه مادر تو زندگیش تعریف نشده. به خاطرش شباهت عجیبی که به مادرش داره از نظر ظاهری، هم به نوعی از طرف خانواده طرد میشه یا به نوعی از طرف پدرش، و اصلا نمیدونه که حالا باید خیلی چون ما کوچیکی خیلی دوست داریم که مثلا مامانمونو میبینیم، پدرمونو میبینیم، یک سری رفتارها رو تقلید میکنیم و دوست داریم شبیه اونا بشیم، حتی توی نوجوانی بزرگسالی. و حتی اگه الان هم نگاه میکنیم بعضی از رفتارهایی که شاید حتی خودمون نقدشون میکنیم برای پدر و مادرمون، خودمون به نوعی اونو داریم تکرار میکنیم، به نوعی انجامش میدیم. و خب سودا این چیزو نداره، چون نمیدونه واقعا، هم دوست داره شبیه مادرش باشه، یک زنی که مثلا فکر میکنه خب خیلی مبارز بوده، خیلی شجاع بوده اون چیز کنه، و از طرفی جامعه و خانواده پدریشون رو طرد میکنن و اونو یک انسان خیانتکار میدونن. به مرور که بزرگ میشه و دوره جوانی، این وقتی با یک گروه سیاسی توی جوانی مواجه میشه، ناخسته جذبشون میشه و عاشق میشه. این عشق هم به نوعی بهش خیانت میکنه و دوباره اونو پس میزنه.
خیلی خیلی متشکرم از شما خانم جوادی عزیزم بابت توضیحاتی که دادید. قطعا ماتروشکا یک انتخاب خوب میتونه باشه برای مخاطبان ما. خیلی ممنونیم و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
من زن را اینطور معنا می‌کنم.
من زن را اینطور معنا می‌کنم.
زن یعنی آرامش وقت بی‌قراری‌های مادر.
عاشقانه‌ای به هنگام غروب، نگاهی سرشار از مهر سوی آینده
و قدرت و صلابتی بزرگ.
قدرت یک زن شاید در احساساتش پنهان شده و گاهی عنصری به نام قلم میتونه این قدرت رو نمایان کنه.
به قلم بانو، درست همون جاییه که بانوان ایرانی رو معرفی میکنه که برای بیان احساساتشون قلم رو انتخاب کرد. از رادیو سبا
FM ردیف 105.5 مگاهرتز. به در اتاق مرجان نگاه میکنم که کنار اتاق من است. از صبح سراغش نرفتم. دیگر طاقتش تاق شده. یک ماه است که درست برایش حرف نمیزنم. نه از خودم، نه از ماهان. گفته بودم هر وقت توی خودم هستم و صدایم در نمی آید، کاری به کارم نداشته باشد. خودم مثل بچه آدم می آیم، می نشینم کنارش و سیر تا پیاز ماجرا را برایش تعریف میکنم. تنها رفیقی است که در این 14 سال برای خودم نگه داشتم. مرجان همراه خوبی برای دیوانگی کردن و از خط قرمز گذشتن است. نمیدانم این همه سال او به ساز من رقصیده یا من به ساز او. گاهی من عروسک کوکی او بودم و هرچه گفته است بی هیچ حرفی گوش کردم. گاهی او عروسک من برای بازی های احمقانه. یک قدم سمت اتاقش بر می دارم. اما بوی عطر عقاقیا مثل رشته باریک نامرئی مرا سمت خودش می کشاند.
کتاب ماتروشکا را حتما مطالعه کنید شنونده های خوبمون. ما که از اینکه در کنار شما بودیم حسابی لذت بردیم، امیدوارم برای شما هم همینطور بوده باشه. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جاده تگرد و خیز بود، تو باز بیگرد بتباشه، حتی تو گل و باشه.
مطرب از گفته ی حافظ غزلی نه،
بیا حافظ که تا خود را به ملکی دیگر اندازی.
گفت حافظ من و تو محرم این راز نه ای.
صبا خان
خوشا شیراز و وضع بی مثالش، خداوندا نگه دار از زوالش.
جان صد صاحب دلانجا بسته یک مو ببین،
یا رب نوشته بد از یار ما بگردان.
صبا خانی غزلهای حافظ.
صبا خان
ز در در آ و شبستان ما منور کن، هوای مجلس روحانیان معطر کن. به نام خدایی که عاشق است و درود به پیشگاه شما خانم ها آقایان، اهالی صباخان رادیو صبا. قدم رنجه فرمودید، تشریف آوردید به برنامه خودتون، اونهایی که علاقمند هستید به شعر و غزل و ادبیات. پویش صباخانی غزلهای حافظ رو فراموش نکنید. این سومین دوره هست که داره برگزار میشه و ما بی صبرانه و مشتاقانه منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم، پس لطفاً ما رو همراهی بفرمایید.
به زیبایی غزلهای حافظ میشه برنده شدن و زیبایی برنده شدن رو هم اضافه کرد، یعنی اضافه بشه بهش اگه شما در پویش صباخانی ما شرکت بکنید. نمیدونم چرا دست دست میکنید و شرکت نمیکنید. ما بی صبرانه منتظریم. چقدر خوبه که به این بهونه کلی زیبایی هم وارد زندگیمون بکنیم. پس ما منتظریم، شما لطفاً قدم رنجه بفرمایید و به پویش ما بپیوندید. برای شرکت در پویش صباخانی غزلهای حافظ خیلی ساده و راحت میشه عمل کرد. منظورم چیه؟ الان خدمتون عرض میکنم. منظورم اینه که صداتون رو، صدای زیباتون رو، صدای جذابتون رو با موسیقی و جلوه های صوتی یا همون افکت لطفاً مخلوط نکنید. یعنی صداتون رو با این جلوه ها خرابش نکنید. صحیح خانیه که برای ما مهمه، نه حالا یک برنامک ساختن. اصطلاحاً آثاری که با موسیقی و جلوه‌های صوتی ساخته بشن متاسفانه و با عرض شرمساری فراوان داوری نمیشن. حیفه که زحمتتون هدر بره دیگه. گفتم که حواستون به این نکته هم باشه، صحیح خوانی برای ما مهمه، نه به موسیقی نیازی هست نه هیچی. فایل خام غزل خوانیتون رو لطفاً برای ما بفرستید.
رادیو صبا با همکاری صدای مرکز فارس برگزار می‌کنند. سومین پویش
صباخانی غزل‌های حافظ.
صباخانی غزل‌های حافظ.
صباخانی غزل‌های حافظ.
برای انتخاب غزل و ارسال اثر خود به نشانی hudhud.irib.ir مراجعه کنید.
مهلت ارسال آثار 30 آبان ماه 1404.
سباخان برنامه امروز ما سرکار خانم عطیه لطانی هستند که باید ببینیم و بشنویم که کدام غزل جناب آقای حافظ انتخاب ایشون بوده و چگونه خوانده شده توسط ایشون. با دقت گوش کنید.
ای آفتاب آینه دار جمال تو، مشک سیاه مجمر گردان خال تو، صحن سرای دیده بشستم ولی چه سود، کاین گوشه نیست در خور خیل خیال تو. در اوج ناز و نعمتی ای پادشاه حسن، یارب مباد تا به قیامت زوال تو. مطبوع تر ز نقش تو صورت نبست باز، طغرا نویس ابروی مشکین مثال تو. در چین زلفش ای دل مسکین چگونه ای، کاشفته گفت باد صبا شرح حال تو. برخاست بوی گل ز در آشتی درآی، ای نوبهار ما رخ فرخنده فال تو. تا آسمان ز حلقه به گوشان ما شود، کو عشوه‌ای ز ابروی همچون هلال تو. تا پیش بخت باز روم تهنیت کنان، کو مژده‌ای ز مقدم عید وصال تو. این نقطه سیاه که آمد مدار نور، عکسیست در حدیقه بینش ز خال تو. در پیش شاه عرض کدامین جفا کنم، شرح نیازمندی خود یا ملال تو. حافظ در این کمند سر سرکشان بسیست، سودای کج مپز که نباشد مجال تو.
سپاسگزارم سرکار خانم عطیه لطانی، سباخان عزیز پویش این نوبت ما. ممنون از این که در این پویش شرکت کردی و این غزل زیبا رو هم انتخاب کردی. به نظر میرسه که برخی از ابیات اونگونه که شنیده میشد از طرف شما درک نشده بود. مثلا خیلی از ابیات رو شما جوری خوندید که معلوم بود کاملا متوجه مفهوم شدین، اون وقفه مد نظر رو قرار دادین درش و به زیبایی ادا کردینش. حالا یه جاهایی ممکنه که ایراد بیانی وجود داشته باشه، یا حالا به اصطلاح سین و شین هایی که وجود داره، مثلا تو صدای شما یه ذره بیشتر شنیده میشه که اونا میشه با تمرین اینها رو حلش کرد. با اون قسمتش کاری ندارم. برخی از ابیات رو شما به زیبایی خواندین، کما اینکه بازم معتقدم که یه ذره استراب تو این صدا وجود داشت، انگار که مثلا تهش گفتین آخیش تموم شد، مثلا این حس رو داشتین. بیت اول خب خیلی بیت مهمی است دیگه، مطلع هر غزلی است اون بیت، اون مصرع اول. من احساس کردم که ایراد برداشت وجود داشت از طرف شما در این بیت. یه جوری آفتاب رو خطاب قرار دادین که انگار داریم با آفتاب صحبت میکنیم، میگید ای آفتاب، در صورتی که این اون چه که در ذهن جناب آقای حافظ بوده و در این به مصرع آورده نیست. میخواد بگه ای تویی که آفتاب آینه دار جمال توست، نه که ای آفتاب و آفتاب رو خطاب قرار بدیم. پس باید اینگونه خوانده میشد که ای آفتاب آینه دار جمال تو، یعنی تو کی هستی که آفتاب آینه دار جمال توه. این خب به عنوان مطلع غزل یه خورده با یه تردیدی خوانده شد، با یک اشتباهی خوانده شد که خب تو ذوق میزد دیگه، که کم کم هرچه که انگار پیش رفتیم شما این اعتماد به نفس رو به دست آوردید و تونستید بهتر اونها رو بیان بکنید. در یکی از بیت‌ها، بیت پنجم بود اگر اشتباه نکنم، ببینید بعضی از بیت‌ها باید یه پیوستگی در خانش اتفاق بیفته تا وزن به هم نریزه. این رو در برنامه‌های قبلی سباخان هم خدمت شما همراهان عزیز و جان گفتم که مثلا در چین زلفش ای دل، مثل اگه بگین در چین زلفش ای دل، یه وقفه بدی بندازین، یه وقفه وزن رو به هم میزید. همون اتفاقی که شما در خواندن این مصرع رقم زدید، یک بار دیگه مرورش کنید با خودتون، همین صدا رو بشنوید متوجه میشید. پس خیلی مصرع رو باید از قبل آمادگیشو داشته باشید، بخونیم چند بار با خودمون مرور کنیم که بگیم در چین زلفش ای دل مسکین چگونه ای. اینجوری که وقت خونده شد ببینید هیچ ایراد وزنی، سکت وزنی اتفاق نه، دست اندازی در شنیدار ما اتفاق نیفتاد که مثلا بگیم به گوش ما این بد اومد. در چین زلفش ای دل مسکین چگونه ای، کاشفته گفت باد صبا شرح حال تو. و چقدر زیباست این بیت ها. یا مثلا بیت بعدی خیلی خوب ادا کردینش، یه تومنینه بیشتری هم اگه میدادین جذابترم میشد. برخاست بوی گل ز در آشتی در آی، ای نو بهار ما رخ فرخنده فال تو. اینا یه بازی های آهنگینی میشه با صداتون بدین. یه بعضی از بیت هایی که مثلا خیلی خوشاینده با یه لبخند زمینه‌ای بهش میتونید جذابیت بیشتری اضافه بکنید. خانم عطیه لطانی خیلی سپاسگزارم از شما. این حالا یه چند تا نکته بود که به ذهن من رسید در این فرصت کوتاهی که میتونستیم راجع بهشون حرف بزنیم. یا این مصرع هم بگم که در پیش شاه عرض کدامین جفا کنم، شرح نیازمندی خود یا ملال تو. و خیلی بی نظیره جناب آقای حافظ، از شما بی نهایت ممنونیم که اینها رو برای ما به یادگار گذاشتید. خانم عطیه لطانی، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم، امیدوارم که بدرخشید و یک سباخان حرفه‌ای و در این حال برنده هم باشید در پویش ما. سپاس از این که سباخان این نوبت رو هم همراهی فرمودید. من مهدی مجنونی با شما خداحافظی میکنم. قبلش میگم که تا دیر نشده دست بجنبونید و در پویش ما شرکت بکنید. به تارنمای ما hudhud.irib.ir سر بزنید، غزل مورد علاقه خودتون رو که انشاءالله دیگه ظرفیتش تکمیل نشده باشه رو انتخاب بکنید و صدای زیباتون رو برای ما ارسال بفرمایید. ما بی صبرانه منتظریم. عاشق شعر نروزی کار جهان سرایت. مردم خداحافظ.
تازه می خانه و می نام و نشان خواهد بود، سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود، حلقه پیر مغان از ازلم در گوش است، بر همانیم که بودیم و همان خواهد بود. بر سر تربت ما چون گذری همت خواه، که زیارتگه رندان جهان خواهد بود. برو ای زاهد خود بین، که ز چشم این پرده نهان است و نهان خواهد بود. بر سر تربت ما چون گذری همت خواه، که زیارتگه رندان جهان خواهد بود. برو ای زاهد خود بین، که ز چشم من و تو راز این پرده نهان است و نهان خواهد بود.
بر شما دوستان. ساعت 12:59 هست، ما همراه شما ایم و در این فرصت میخواستم در واقع به شما بگم که دوستان عزیز در مصرف برق صرفه‌جویی کنید، حداقل